بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم الانبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است، آخرین شبها از شبهای شعبان المعظم، ماه رسول خاتم رو پشت سر میگذاریم. طلب کنیم در این آخرین شبها سلامتی و طول عمر پدر زنده و امام حاضر و مهربانمون رو، بدان امید تا دعای خیر اون بزرگ هم بدرقه راه ما باشد و آغاز ورود ما به ماه مبارک رمضان شهر الله العظیم رو با خیر و سلامت و برکت شامل حالمون گردد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعجيل در ظهور موفور السرورشون صلواتی مرحمت بفرمایید. عجل فرجا. انما انت منذر ولكل قوم حاد. به تحقیق که ای رسول اعظم، تو انذار دهنده و بیم دهنده مردمان هستی نسبت به خدا، تا مردمان در روی زمین هر لحظه و هر آینه خدای عز و جل رو شاهد و ناظر خود ببینند، خود رو در مرآ و مشهد خدا ببینند و خدا را رعایت کنند. این شأن از شؤون پیغمبر خاتم چنان ارزشمنده که اگر این انذار، این تلنگر و یادآوری نبود، بسیاری از ما مردمان که حتی اسم اسلام رو روی سینه خودمون داریم، هم اکنون گمراه تر از هر گمراهی بودیم. حقیقت علم یک کلمه است. حقیقت علم یک کلمه است. بسیاری از انسان‌ها در طول حیاتشون علاقه دارند به اینکه عالم بشند، دانشمند باشند، عمر خودشون رو وقف کسب علم می کنند، یا در حوزه های علمیه یا در دانشگاه ها سراغ تحصیل علم و دانش می رند. اما نکته ای که هست اینه، همه این سالهای تحصیل و تدریس و مطالعه و تحقیق برای این است که ما عالم شویم. اما عالم به چه کسی میگویند؟ در مکتب انبیا پیغمبر خاتم عالم رو چه کسی معرفی میکند؟ این پیغمبری که منذره، انذار دهنده است. عالم در مکتب رسول الله به کسی گفته میشه که در لحظه لحظه حیات و زندگی خودش خدا رو شاهد، ناظر و عالم به خودش ببینه. تعریف علم در مکتب انبیا اینه: کسی که خودش رو 24 ساعت در خواب و بیداری، در دانشگاه و حوزه، در محل کار و محل تفریح، در عروسی و عزا، در تمام مجالس و حالات خودش رو در حضور خدا بیابد و ببیند، به این فرد گفته می شود عالم. پس علم به مدرک نیست، چه مدرک دانشگاه، چه مدرک حوزه. علم به میزان تحصیلات و سواد و تعداد کتاب‌های خوانده شده و مقالات نوشته شده نیست. عالم در مکتب اهل بیت به کسی گفته می شود که خدا را و حجت خدا را شبان روز شاهد و ناظر اعمال خودش ببینه. این فرد عالمه. تذکری که عرض می کنم معمولا اینه اینجور وقتها: اگر خدای نکرده محیط برامون آماده شد، مهیا شد برای اینکه یک گناه زشتی رو انجام بدیم، خدای نخواسته، محیط خلوت، آرام، بی دغدغه، مهیا شد یک گناهی رو انجام بدم. این آقازاده که اینجا نشسته چند سالشه؟ چند سالت شما عمو جان؟ 10 سال. ماشاءالله، خدا حفظت کنه انشاءالله. تو محیط خلوتی که مناسب برای انجام گناه، اگه این آقازاده 10 ساله 8 ساله وارد بشه، باز ما به راحتی گناه رو مرتکب میشیم؟ ها؟ خدا اینا خواسته، نمیخوام اسم ببرم، بستنی مهیا بشه برای یک حرامی، یک شهوتی. یه بچه 7 ساله 8 ساله 10 ساله وارد بشه، جلوی اون بچه دست از پا خطا میکنم؟ نه، آبرو، حیثیت، مردم چی میگن. عزیزان من، به اندازه یک بچه 8 ساله 10 ساله از خدا حیا کنیم. هر کاری رو که میخوایم انجام بدیم، اگه کار زشتی است، به اندازه بچه 10 ساله اگه جلو جمع باشم این کارو میکنم؟ نه. خلوت باشم، یه بچه 7-8-10 ساله شاهد و ناظر من باشه، از ترس آبروم نمیکنم. یعنی از یک بچه 8 ساله بیشتر از خدا حساب میبرم. وای بر من، وای بر من. انما انت منذر، انذار دهنده اینه. میاد این تلنگر رو به من و شما میزنه: بیدار علی باش که خوابت نبره. بشر، در هر آن و هر جایی که هستی، هر نقطه ای که هستی، تو عروسی، تو عزا، تو شادی، تو غم، محل کار، مسافرت، تحصیل، هر جایی که هستی، بیشتر و روشنتر و دقیقتر از اون چه که اطرافیانت رو میبینی، اطرافتن، لباسم منظم باشه میخوام برم سخنرانی، پیراهنم مرتب باشه میخوام برم دانشگاه، کیفم مرتب باشه دارم میرم سر کلاس، به همین مقدار خدا را، خدا را در زندگی شاهد و ناظر ببینید. به کسی که خدا رو به این اندازه شاهد ببینه تو زندگیش. پیغمبر میگه عالم، خدا میگه عالم، قرآن میگه عالم. ما به کی میگیم عالم؟ اون که 100 تا کتاب مثلا خونده، 20 تا مقاله نوشته، 10 تا سخنرانی کرده. نه عزیزان من، این گونه نیست، این گونه نیست. تو سایتمون یه مقاله دارم من، نشانه های علم حقیقی، این را اگر مطالعه بفرمایید اونجا مفصل توضیحاتش رو عرض کردم که علم حقیقی چیست، نشانه هاش چیه. مثال زدم گاهی برا دوستانم، عالم میدونی به کی میگن؟ به اونی که دوتا دکترا داره؟ نه. به اونی که به قول دوستان حوزویمون عمامش بزرگتر از دیگرانه؟ نه. به کی میگن عالم؟ من مثال میزدم، این وقتی توی حوزه برا همین طلبه ها داشتم میگفتم، گفتن که عالم رو پس مثال بزنید آقا. گفتم مثال میزنم براتون. ما تو محلمون سالها پیش یه بنده خدایی تو همسایگی ما بود، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. این بنده خدا آدم خوبی بود، آزار و اذیتش به کسی در همسایه نرسیده بود. این بنده خدا سکته کرد، بعد از مدتی دچار بیماری دیابت شد، قند داشت، چشمهاش رو هم از دست داد. حالا یه آدمی سکته مغزی کرده، نصف بدنش فلج شده، از کار افتاده، دیابت هم پیدا کرده، چشماش از کار افتاده، نابینام شده. یه روز مثل همین روزای گرم تابستون، من یادم نمیره داشتم از بالا از سمت شمال کوچمون میومدم که برم سمت منزل، دیدم که ساعت مثلا 3 بعد از ظهر، دیدم این چرخی ها هستن میوه میارن میفروشن. یکی از اینا از گرما فرار کرده بود، اومده بود این پشت به اصطلاح یکی از این ساختمونا که یه سایه بونی داشت، زیر سایه این وایستاده بود. از گرمای بعد از ظهر تابستون فرار کرده بود زیر یه سقف نیم سقف سایه، منتظر بود یه خورده هوا حرمش بنشینه، دو مرتبه شروع کنه سیب گلاب دارم، سیب اعلا دارم، سیب شیرین دارم. من داشتم از دور می اومدم. این بنده خدا ساعت کاریش نبود، ساعت استراحت بود، اما تا میدید دو تا آدم میان رد میشن میگفت سیب اعلا بدم، سیب گلاب ببر آقا. ما هم که دیدیم همجوری صدا کرد، ما هم از گرما داشتیم فرار میکردیم بریم یه شربت خنکی بخوریم فقط. یهو دیدم درب خونه این همسایه ما باز شد، این بنده خدا با عصا، حالا نابینا هست، نصف بدنم از کار افتاده، عصا زنون اومد بیرون و صدا کرد عمو سیب کیلو چند، سیب کیلو چند. این بنده خدا نگاه کردید این بنده خدا اومده بیرون و سیب میخواد، نابینام هست و اینجوری اینا. فرض کن اون موقع مثلا حالا کیلو مثلا 400 تومن، گفت کیلو 400 تومن. گفت عمو جون من داره برام مهمون میاد الان، یک کیلو از این سیبت سیب خوب بده جلو مهمون میخوام بذارم، سیب خوب به من بده برا من بکش. گفت چشم. نمیدونم چی شد، من کنجکاف شدم وایستم این معامله رو نگاه کنم از دور. چرخیه منو نمیدید، پشتش به من بود، اون بنده خودم که نابینا بود منو نمیدید، منم از پشت سرعتم رو کم کردم. از این ترازوهای چی بهش میگن شاخه یا تازه اومده بود اون موقع، دیدم این سیبا رو داره سوا میکنه. معمولا چرخیان نمیذارن سیب سوا کنه، در همه آقا، در همه برادر. دیدم داره سوا میکنه سیبای گلتر رسیده تر اونا رو میذاره. این ترازوارم آویزون کرد، دیدم مثلا یک کیلو معلوم بود دیگه، فاصله من شد 4-5 متر. دیدم به جای یک کیلو مثلا رفت 1200، 1 کیلو 200 گرم. ترازو رو در آورد و کیسه رو داد دست حاج آقا، آقا جون این 1 کیلو سیب. من جا خوردم، این نابیناس نمیبینه، این اگه 800 گرم هم میریخ 700 گرم هم میریخ، این بنده خدا که متوجه نمیشد که. این سیب رو کشید 1 کیلو 200 گرم رو داد دست این بنده خدا و گفتش که، این دست کرد تو جیبش اسکناس رو در آورد، نمیبینه که، نمیبینه که. گفت عمو جون وردار خودت. این دست کرد، فرض کنید اون موقع به جای مثلا 10 کیلو 400 تومن یا 500 تومن 300 تومن برداشت. گو اما خدا برکت برداشته. اینم دستشو گرفت و گذاشت در خونهش و اون رفت. یه نابیناست، یه سیب فروش کاسب که کل کاسبیش اون کل سرمایهش اون چرخ سیبه، 20 کیلو 30 کیلو سیبه، چقدر ارزشش مگه؟ کل داراییشون و سرمایهش اونه که اینا رو بفروشه تا شب دوباره صبح بره میدون یا علی مدد یه بار دیگه بگیره بیاره. این آدم یه نابینا بهش رسیده، سر ظهر گرماست، اولا نابیناست، میتونه سیب گندیده کالک زده ها رو برداره بذاره تو کیسه به این بابا بده، نکرد. یک کیلو سیب میخواست، یک کیلو 200 گرم سیب ریخ، 400 تومن پولش میشد، قیمتش بود، گرون نگرفته که، 300 تومن کشید. نه این بنده خدا رو میشناخت، نه فامیلیتی با این داشت. این داد دست اینا رفت. من یکی از جاهایی که عالم تو زندگیم دیدم اونجا بود. اینو در حضور بعضی از اساتید بزرگ حوزه گفتم، با ترس و لرز گفتم، ولی از اونها قبولی گرفتم. مثلا گفتم حضرات اساتید معظم، من تو زندگیم به نظرم یکی از کسانی که عالم واقعی بود این آقا بود. همم تصدیق کردند. این انسان رو منطق قرآن و منطق دین ما و منطق اهل بیت به این میگه عالم. عالم به این که این نابیناست اما خدا هست. این علم رو لحظه به لحظه هم داره، لحظه ای که داره سیب بر میداره سوا میکنه، میتونست لک زده ها رو بندازه، این که نمیبینه که، بارش هم سبک میکنه، 4 تا لک زدن میندازه میره، بار اعلاتر میمونه، گرونتر میفروشه. نه، سیب گل گذاشت براش، سنگین ترش کرد، چرب ترش کرد، سیب رو داد، پول کمتر گرفت. پیغمبر به این فرد میگه عالم. از قرآن مثال بزنم، آیه ایست که مشهوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما حسره به تحقیق فقط، انما کلمه حسره در ادبیات عرب، یعنی وقتی اول یک آیه ای تو یک جمله ای تو یک حدیثی کلمه انما شنیدید یا خواندید یعنی فقط، انحصارا، تنها. انما یخشى الله به تحقیق فقط از خدا خشوع دارند. کیا؟ العلماء. العلماء، العلماء الف و لام داره، الف و لام نشانه معرفه بودنه. العلماء یعنی اصلش 14 نفر، ما 14 تا عالم تمام قد و به تمام معنا فقط تو خلقت داره، اونهایی که خواب و بیداریشون خدا رو شاهد، ناظر، مالک، حی، قیوم خودشون میدیدن. بقیه ثانیه‌ای، دقیقه‌ای، ساعتی، هفتگی خدا رو شاهد و ناظر دیدن. انما به تحقیق که فقط، یخشى الله، از خدا خشوع، خشیت دارن در مقابل خدا. خشیت با خضوع فرق داره. خضوع یعنی حالت جسمانی. دیدید به این بزرگی که آدم میرسه خضوع میکنه، سرشو میندازه پایین، دستشو به اصطلاح میاد میندازه پایین، مؤدب مینشینه، این خضوعه. من جلو شما اینجور بنشینم چه بسا از روی نفاق این کارو بکنم، شما که متوجه نمیشی که میخوام خودشیرینی بکنم، ریا کنم، منافق باشم، این کار رو انجام بدم. اینو نمیگن خشوع. فلانی خیلی خاضعه در مقابل فلان کسک، در مقابل استادش، در مقابل رئیسش، در مقابل مربیش خاضعه. خضوع در مقابل خدا یا در مقابل بزرگتر، در مقابل پدر، مادر، کسانی که حق به گردن دارن واجبه. اما خضوع تفاوتش با خشوع اینه، تو خضوع ریا و نفاق میتونه بیاد، فیلم بازی کنیم، اما در خشوع یعنی اون خضوع روحی و روانی، یعنی یاد اون معلم و استادم هم که میفتم ولو خودش نباشه نسبت به یاد او خضوع میکنم. درسته؟ یاد قبر مطهر علی ابن موسی رضا که میفتیم، شب جمعه است یاد قبر شش گوشه سید و شهدا که میفتیم، در درون خودمون یه شور، هیجان، خضوع، یه حسی به ما دست میده، این خشوعه، این خشوعه. انما یخشى الله، به تحقیق که فقط و فقط از خدا خشیت تام دارند. کیا؟ العلماء. علما به اساتید دانشگاه و حوزه و مؤسسات آموزشی الزاماً گفتن، اونا هستن، میتونن باشن تو این کاتگوری به قول فرنگی ها قرار بگیرن، اما عالم اون چرخی میوه فروشه. آیا من و شما به اندازه اون میوه فروش، اون چرخیه، انقدر خدا رو حاضر و ناظر میبینیم در کسب، در کار، در تجارت، در معامله، در برادری، در برابری، در همسایه‌داری، در مادرداری، پدرداری، همسرداری، فرزندداری، شریکداری، اینقدر خدا رو من و شما اگه شاهد میبینیم، به هر مقداری که میبینیم به من و شما گفته میشود عالم. و الله با مدرک نیمبند فوق لیسانس بنده و نمیدونم دیپلم اون یکی و لیسانس اون یکی و به اینها عالم گفته نمیشه. دقت فرمودی؟ اینجوریه. حالا این پیغمبر اومده انما انت منذر، این انذار دهنده است که این خدا رو یاد ما بندازه. چجوری؟ و یزکیهم، تزکیه میکنه. تزکیه یعنی چه؟ من یادم میاد کوچیک بودم، قدش شاید این آقازاده بودم، این شاید هم یه ذره بزرگتر، یه همسایه داشتیم قدیمی بودن، خیلی سنتی بودن، اینا ظرفای مسی داشتن برای آشپزی تو آشپزخونهشون، عادت داشت ایشون ظرف مسی رو، اون موقع هم بود ریکاو و نمیدونم اسکاچ و این حرفا بود، ولی ایشون عادت داشت ظرفای مسیشو میومد دم ارزم به خدمت شما سر حوضش با چی میشست؟ حاج آقا یادته؟ چوبک بود، من چوبک رو خیلی یادم نی، این یه مش چیز، نه تایت نبود، ماسه مانند بود، شنو ماسه بود، با شنو ماسه میشست. بعد من کوچیک بودیم، خدا رحمت کنه پدر و مادر رو، همه شب جمعه به مادرم میگفتیم این چرا با این میشونه، میگفت هیچی مثل این پاک نمیکنه، ریکاو و تاید و اینها مثل این پاک نمیکنه، برق نمیندازه. ما بزرگ شدیم بعدها فهمیدیم به اون کار میگن تزکیه. تزکیه. مثال دیگری بزنم که خوب متوجه بشی. اگه تو جمعمون داشته باشیم زرگر یا کسی که با طلا سر و کار داره، طلا فروش‌ها الان ابزارهای جدیدتری هم دارن، ولی قدیم برای اینکه طلا رو آخرین معیار، دقیق ترین معیاری که سنجش کنن عیار طلا چنده، چقدر ناخالصی داره، با چی امتحان میکردن؟ تیزاب. الان محک دارن، چیزای دیگه دارن. تیزاب کارش چی بود؟ شما فلز طلا رو که بگذارید، مقداری از تیزاب که روش بریزید، هر چی غیر از طلا، فرض کنید انگشتر مثلا طلا، زرگر چیکار میکرد؟ میخواست ببینه که این چقدر خالصه ناخالصه، تیزاب میزد به این. تیزاب که میزد، هر چی آهن بود، مس بود، مفرق بود، نقره بود، مثلا تو این طلا میسوزوند، سولفاته میکرد به قول امروزی ها، از بین میرفت. اونی که تهش میمون طلا بود، مقدار طلا، دوز طلا، جنس طلا رو مشخص میکرد. به اون تیزابی که زرگر به انگشتر و علنگو اینها میزنه که تهش چقدر طلا میمونه، به اون میگن تزکیه. ما بر اثر گناهان و قفلت هایی که انجام میدیم این طلای وجودمون زنگار میگیره. کاسه فلزی دیدی قدیم زیاد بود، زنگ میزنه، یه مدتی که تو رطوبت میمونه زنگ میزنه. وقتی زنگ زد چه اتفاقی میفته؟ دیگه معمولا از چشم میفته، میگه مهمون داره میاد، شیرنی بچین. تو این بچینم؟ نه بابا، این چیه زشت زنگ زده است؟ جلو مهمون شیرینی رو تو این نمیذارن که یه ظرف نونوار ترتمیز بیار. اون ظرف رو اگر بخوان تمیزش کنن جوری که روشون بشه، رومون بشه، جلوی مهمان توش میوه و شیرینی بگذاریم، باید تزکیهش کنیم. گناهان ما باعث زنگار گرفتن روح ما، قلب ما و جسم ما میشه. یه ابزاری میخواد برای اینکه اینو تزکیه کنه. وقتی تزکیه شد اون وقت تمیز میشه، براق میشه، خالص میشه، رومون میشه جلوی میهمان گرامی، غذا بریزیم توش، میوه بگذاریم توش، شیرینی بگذاریم توش. دقت فرمودی؟ پیغمبر کارش اینه و یزکیهم. پیغمبر کاری با روح من و شما میکنه، همون کاری که اون زرگر با اون طلایی که یه مقدار ناخالصی داره انجام میده، قطرات تیزاب میزنه به او، او هر آنچه غیر طلاس رو ذوب میکنه، نابود میکنه، طلای خالص میمونه. پیغمبر اگر بری در خونش، گوش جان، نه این گوش، گوش خر بفروش، خر گوش دگر. اینو اون درازگوشم داره، اون گوشی رو که قرآن میگه افلا یسمعون، این گوشه، گوش جانته، گوش روحته. برای اینکه تزکیه بشی این گوش بیرون رو کاری نداره، با این گوش کار داره پیغمبر، لیوزکیهم، تا تزکیهشون کنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه. چرا قبل از اینکه این پیامبر این کار رو انجام بده ما چی بودیم؟ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اینا در قبل از اینکه پیغمبر تحت تزکیه قرار بده اینها رو، در گمراهی آشکار بودن. روح من و شما بر اثر تکرار گناه هی سیاه‌تر میشه. توبه یعنی چی؟ برگشتن، بازگشت به سمت خدا. شب توبه است، شب جمعه است. درست شد؟ شستشویی کن و وانگه به خرابات درآی. این ظرف کثیف، خدا جنس نور تمیز که توش نمیریزه. این ظرف وجود باید تمیز بشه، صیقلی بشه، تزکیه بشه، که اون نور، اون خوراک طهور، اون علم توش ریخته بشه. با چی شستشو میشه؟ با چی تزکیه میشه؟ گوش دادن به دستورات این پیغمبر. دروغ نگو. عقلت چی میگه؟ آره میگه دروغ گفتن کار زشتی، پس نگو. عادت داشتی به دروغ گفتن، این تذکر و تلنگر عقلی رو هی بهت میزنه، خودت میزنی، پیغمبرم بهت گفته، هی یادآور برا خودت میگذاری، کم کم تعداد دروغ گفتنات رو خودت کم میکنی. وقتی دروغ کمتر گفتی، یکی از جنود عقل در تو روشن میشه، فهمت بیشتر میشه. فهمت که بیشتر شد، میرسی به یه لقمه شبهناک، لقمه حرام، وجدان میکنی اگه این لقمه رو میتونم با یه دروغ ببرم سر سفره زن و بچم، اما برکت از زندگی میره. اینجا دیگه میفهمی، قبلا نمیفهمیدی ها، به حرف این پیغمبری که منظره گوش دادی، فهمش رو پیدا کردی، میگه از این لقمه شبهناک گذشتم. خدا چی بهت میده؟
برکت،
فهم، شعور بهت میده، بیشتر میفهمی، راه رو از چاه تشخیص میدی. دیگه چی باعث تزکیه میشه؟ گوش دادن به حرف پیغمبر. خب این یکیش. دیگه چی؟ هر از گاهی با خدای خودت خلوت کنی، محاسبه کنی اعمال خودت رو بین خودت و خدا. این پیغمبر به ما امر کرده دیگه، حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسبو، به حسابتون خودتون بریزید، شب به شب حساب کن، خدایا غلط کردم، امروز دوتا دروغ گفتم، دوتا خطا کردم، سر یه مظلومی داد زدم، سر همسرم بیجا فریاد کشیدم، تو گوش زیر دستم نابجا زدم. اینو محاسبه کن. محاسبه کارش تزکیه است، میساب روح رو. محاسبه کردی، شب خوابت نمیبره تا زنگ نزنی از اون بابا حلالیت بطلبی، عذر خواهی کنی. وقتی دل یک انسانی رو که شکستی جبران کردی، به دست آوردی، خدا یکی از نامهاش چیه؟ جبار، جابر، یعنی جبران کننده. اسم دقیقش چیه تو لغت عرب؟ عرب به شکست بند میگه جبار. استخوان شکسته رو جا میندازه. خدا رو هم اگه باور کنی، عقب موندگی ها تو زندگی رو جبران میکنه. تو این خدا رو رعایت کن، ببین خدا چجوری رعایتت میکنه. این تذکرات رو عرض کردم برای اینکه شب جمعه است. یکی از بهترین تزکیه ها اینه که شب جمعه هم زیارتی مخصوصه سید الشهدا است، از ابزارهای مهم تزکیه روحه. زیارت امام حسین، زیارتم که یادتون دادم، با دو تا جمله میتونی یک زیارت با معرفت داشته باشی. امام صادق فرمود زیر آسمان نگاه کن، به سمت راست، به سمت چپ توجه کن، به اون قبر شش گوشه، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یک زیارت کامل در نامه عملت نوشته میشه. از همین فاصله، از همین فاصله، همون اثر تزکیه رو داره، همون اثر تزکیه رو داره. امتحان کن. دیگه چی؟ شبهای ماه مبارک پیش روی شب ما، شب این شبها خدا بیامرز قدیمی ها رو. من یادم این محل، این مساجد، این محل همین مسجد قنات‌آباد، مسجد کوچک و مسجد بزرگ، تا سحر باز بود شبهای ماه رمضان. تا سحر ملت می اومدن نماز قضاهاشون رو می خوندن، دعا می خوندن، مناجات می کردن، استغفار می کردن. حالا از پس فردا شب هممون می دونیم دیگه، سریال اول پیش از نماز، سریال دوم بعد از نماز، سریال سوم تا دوی نصف شب سریال داره. کو مناجات، کو توبه، کو تزکیه؟ دیگه فرصتی برای تزکیه میمونه؟ فرصتی برای استغفار و توبه میمونه که خدایی نکرده اگر آخرین ماه رمضان عمرمون بود پاک شده باشیم و از دنیا بریم؟ گوش به حرف این پیغمبر بدید، تزکیه میکنه. انما انت منذر. پس عالم فهمیدی به چی میگن؟ به کی میگن؟ کسی که خدا رو تو لحظه لحظه زندگی، تو شادی و غم، تو خوشی و ناخوشی، تو بیماری و سلامت، تو دارایی و نداری، خدا رو شاهد و ناظر ببینه، دست از پا خطا نمیکنه. به اندازه یک بچه 7-8 ساله خدا رو شاهد بگیریم، ناظر ببینیم، خواهیم دید دست و پامون رو جمع میکنیم، عصمت پیدا میکنیم، عصمت پیدا میکنیم. اما ادامه آیه ولکل قوم هاد، خدا برای هر گروهی هدایتگری قرار داد. چند وقتی است ما درگیر یک دکان جدیدی در حقیقت شدیم تو این مملکت که متاسفانه را راه سوء استفاده برای سوء استفاده چیان بازه و هر قدرم که ماها می جنبیم باز عقب میمونیم. یعنی انقدر دکان جدید و فرقه جدید و دین جدید درست میشه، گاهی من میگم که دیگه نمیرسیم به کارهای دیگه‌مون، انگار باید وایسیم با همینا فقط سر بکنیم. چند سالی شاید به گوش بعضی از عزیزان رسیده باشد، ما شاید حدود 15 سال 20 سال پیش بود، یکی از این دوستان میگفتش که ما اون موقع، گفت تا الان حدود 20 تا 30 تا امام زمان فقط داریم تو زندان اوین، 20 تا 30 نفری که ادعا کردن اینا امام زمانند و مبعوث شدند و اینا اون موقع، حالا الان خیلی بیشترن. دعایی رو اگر توجه داشتید بعد از دعای فرج امشب خواندم: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. ابو بصیر از اصحاب سر و اصحاب خاص امام صادقه. هر یک از ائمه ما حد اکثر 5 صحابی داشتند که اینها اصحاب سر بودند. اسراری رو که اهل بیت به احدی نمی گفتند اینها امین بودند. علتش هم این بود، امانتدار بودند، محرم بودند، به اینها می گفتند. ابو بصیر میگه که یک روز با 2-3 تا دیگه از اصحاب سر وقت گرفتیم از حضرت صادق برای اینکه بریم عرض ادب کنیم و دست بوس ایشونو استفاده کنیم، از محضرشون چند تا سوال بپرسیم. در زدیم و خادم اومد در رو باز کرد و ما ایام تقیه و اضطرار دیگه، دونه دونه یواشکی چپیدیم تو و در رو بستیم و گفتیم آقا کجان؟ گفتن تو اون اتاق نشستن. وارد صحن شدیم و آمدیم نزدیک اتاق و دیدیم که در باز کردیم، دیدیم امام صادق علیه السلام نشستن وسط اتاق، مثل زن بچه مرده دارن اشک میریزند و صورتشون رو همچین میکنند و زجه میزنند. کی؟ جعفر ابن محمد صادق حجت خدا. ابو بصیر میگه این حالت رو که دیدیم چنان حال ما منقلب شد که قبل از اینکه بپرسیم آقا چی شده، کسی از عزیزان از دنیا رفته، خطری شما را تهدید کرده، اتفاق بدی افتاده، اصلا از چهره امام صادق علیه السلام ما منقلب شدیم، زدیم زیر گریه. دیدید خدای نکرده یه وقتی به تشییع جنازه‌ای که میرید کسی که عزیزش رو از دست داده، پدرش و مادرش و تو خانم ها مخصوصا بیشتر، طوری زجه میزنه دل آدم ریش میشه، آدم ناخودآگاه گریش میفته. حالا این آدم مثلا نسبتی هم با من نداشته ها، رقت قلب خوبه، جزو صفات پسندیده است، خوب نیست خشک چشمی. ابو بصیر میگه امام صادق مثل زن بچه مرده اشک میریخت، زجه میزد که ما از دیدن این صحنه مردیم، عاقل مردیم، فهیمیم، عالمیم ما، اما از دیدن این صحنه نتونستیم خودداری کنیم، ما به گریه افتادیم. چند دقیقه این گریه همینجوری طول کشید، هی امام میزدن رو زانوشون، میزدن رو پاشون، اشک میریختند و با صدای بلند زجه میزدند، ما هم این طرف. چند دقیقه گذشت، آروم یواش یواش امام صادق علیه السلام صورتشون رو هی پاک کردن، اشکاشون رو هی پاک کردن، آرام شدن. اما از قصه امام صادق ما آروم نمی شدیم، ایشون آروم شده بودن، ما هنوز حق حق داشتیم گریه می کردیم. چند دقیقه گذشت، آروم آروم ما هم ساکت شدیم، اما هیبت امام صادق، و دیدید اگه دقت کرده باشید یه وقتی آدم بغضش که میترکه چند دقیقه که گریه میکنه بعدش یه سکوتی بر آدم مستولی میشه، دوست نداره حرف بزنه، دوست داره یه گوشه تو حال خودش باشه. ابو بصیر میگه هیبت امام صادق، حالا گریه تموم شده اما هیبت ایشون اجازه نمیده ما بریم جلو بگیم آقا چی شده. دیدیم ایشون انگار دوست دارن تو سکوت بگذرونن، سرشون پایین، اخما در هم، چند دقیقه هم سکوت کردند. یواش یواش اخماشون باز شد، منم از همه نزدیکتر بودم، جسارت کردم، گفتم یا ابن رسول الله، حال شما حال ما رو دیدید چجور به هم زد، چجور منقلب شدیم. میشه بفرمایید چه حادثه یه تلخی رخ داده که یک همچین حالی پیدا کردی؟ حضرت دو مرتبه انگار که میخوان منقلب بشن فرمودن که داشتم در صحیفه و جفر مادرم فاطمه نگاه میکردم. صحیفه فاطمه چیست؟ همون صحیفه است که در اون 75 روز یا 95 روز بعد از شهادت پیغمبر صدیقه طاهره عالم است، مطهر است. دختر او زینب کبرا رو معرفی کردیم، دختر او زینب کبرا عالمتون غیر معلمه است. این فاطمه چیست؟ فاطمه زهرا تو اون 75 روز یا 95 روز بعد از پیغمبر علومی رو به امیرالمؤمنین تعلیم دادند و امر کردند اونها رو بنویس به یکی یک فرزندان من جانشینان بعد از خودت بده. کی به کی چی یاد داره میده؟ علی ابن ابی طالب عالم کل عالمه، هر کس علم داره ترشحی از اقیانوس علی ابن ابی طالب داره، هر کس تو این دنیا بهش میگن عالم. علی ابن ابی طالب زانو میزنه، فاطمه زهرا در بستر در حالی که پهلوش شکسته بازوش شکسته حرف میزنه، علم ساطع میشه، علی مسئوله، وظیفه دارد بنویسد مکتوب کند اینها رو به عنوان مصحف فاطمه، صحیفه فاطمه به جانشینان خودش نسل به نسل بدهد. ابو بصیر داشتم مصحف فاطمه را میخوندم. احوال روزگار بعد از پیغمبر رو، حوادثی که برای ما اهل بیت رخ میدهد. از اینها ناراحت شدید آقا؟ نه، از بلاهایی که به سر شما بنی امیه و بنی عباس آوردن ناراحتید؟ نه. از چی اینقدر به هم ریختید؟ حضرت صادق فرمودند که آرام آرام صحیفه رو که ورق زدم به عصر غیبت فرزندم مهدی رسیدم. به غیبت که رسیدم شرح حال شیعیان ما در عصر غیبت رو مطالعه می کردم که مادرم فاطمه گفته و امیر المؤمنین نوشته. از حوادثی که به سر اونها میاد در عصر غیبت، تو حدیث لوح شب نیمه شعبان یک عبارتش رو گفتم، تتهادى رؤوسهم کما تتهادى رؤوس ترک و دیلم. سرهای شیعیان رو در عصر غیبت به همدیگه کادو و هدیه می فرستند، چطور دیگران هدیه و کادو برای هم تحفه و چشم روشنی می فرستند. محبان علی و فاطمه در عصر غیبت سر از بدنشون جدا میشه به تحفه نزد هم می فرستند دشمنان ما. اینها رو می دیدید آقا؟ بله، می دیدم که در عصر غیبت فرزندم مهدی. این رو بگذارید کنار خبری که همین دو هفته پیش من خودم مستند از بعضی از دوستانمون شنیدم، تو برخی از این سایت هم پخش شده. در عصر غیبت فرزندم مهدی کافیست دشمنان ما مطلع بشن بچه های کوچکی که اسمشون حسن و حسین نامگذاری شده، اونها رو می دزدن سر از بدنشون جدا می کنن به جرم محبت اهل بیت. دو هفته پیش تو موصل اخبارش هست تو سایت، همین اهل داعش، همین تکفیری ها اومده بودن در خونه ها رو می زدن، در که باز می شد بچه معمولا میگن حرف راست از بچه بشنو دیگه، تا بچه در رو باز می کرد قبل از اینکه پدر و مادر بیاد می گفتن اسمت چیه؟ گفت حسین. اسم مادرت چیه؟ زهرا. برو مادرتو برد بگو بیاد. زنان رو به جرم این که اسمش فاطمه است، این ممکنه سنی باشه، به جرم این که اسمش فاطمه است، به جرم این که این اسم این بچه حسینه، دزدیدن بردن سر بریدن بچه 4 ساله. 4 ساله. به ای ذنب قتلت، به چه جرمی، به چه گناهی دزدی کرده؟ مادر خانم ما چند سال بود؟ اینا 40 که میرفتن مشرف میشدن کربلا، تو کربلا یه خونه بود آشنا شده بودن، هر سال که میرفتن خونه بنده خدا، خیلی هم مهمان نواز بود. میدونید اعراب همسرانشون رو به اسم کوچیک صدا نمیکنن، زنانشون هم مردان رو با کنیه به اصطلاح ابو حسن، ابو محمد فلان، مادرها رو هم خانمها رو هم پدرها اینجوری صدا میکنن، ام حسین، ام محمد، ام علی. امسال مادر خانم ما اومد، دیدیم خیلی پکره، گفتم چی شده؟ گفتش که کربلا اون میزبانی که ما داشتیم امسال رفتیم دیدیم در خونه بسته است، هیچ کس هم نیست. ما رفتیم یه جای دیگه پیدا کردیم، ولی بعد پرسجو کردیم این بنده خدا کجا، گفتن امسال این بنده های خدا قبل از اربعین نیت کرده بودن برن شام قبر حضرت زینب رو زیارت بکنن، برای اربعین برگردن میزبانی کنن از زوار امام حسین. سر مرز توی یکی از این گذرگاه ها این تکفیری ها اونجا بودن، اینا هم بروز نمیدن، تغییر رعایت میکنن، نمیگن ما شیعه هستیم، اتفاقا کاراشون انجام میشه. از مرز میان از این سالون ترانزیت به اصطلاح از این اتاق چیز بیان حرکت بکنن، از این راه رو برن اونور، این بنده خدا پدر خانواده برمیگرده خانومش رو صدا بکنه، یهو میگه ام محسن بیا، تا میگه ام محسن میریزن، میگه اینا شیعه. ام محسن، خود محسن با یه دختر بچه 3 ساله با پدر خانواده رو سر بریدن. ام محسن، هل الدین الا الحب؟ جایگاه اینها معلومه کجاست؟ اینی که به خاطر حب به علی و مرتضی و فاطمه زهرا اومد امام صادق، امام باقر همینو فرمودن دیگه. طرف اومد گفت یا ابن رسول الله، ما انقدر محب به شما هستیم، با اینکه میدونیم اسم شما رو رو بچه هامون که بگذاریم خطر داره سر بچه هامون بریده بشه، 1000 سال پیش، 1400 سال پیش، اما این خطر رو به جانمون خریدیم، اسم محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و مجتبی و اینها رو رو بچه هامون میگذاریم. حضرت لبخند زدن. طرف گفت یا ابن رسول الله یه چیز دیگه هم بگم. امام گفت بفرمایید. آقا راستشو بگم، ما گاهی اوقات دستمون در میره، یه سری از دستورات دینی رو هم انجام نمیدیم، نماز قضا میشه، روزه هر رو نمیگیریم، فلان حق و پایمال کردیم. میخوام ببینم همین مقداری که محبت شما باعث میشه اسم شما رو احلا اسماءکم رو بچه هامون میگذاریم، به درد ما میخوره موقع مرگ، قبر، قیامت، برای ما فایده هم داره؟ حضرت بلند فرمودن هل الدین الا الحب؟ از دشمنان شما متنفریم، دوست نداریم حتی اسمشون رو بشنویم. امام مجدد فرمودن هل الدین الا الحب والبغض؟ اصلا دین غیر از حب ما و بغض دشمنان ما چیز دیگری نیست، اصل دین اینه، بقیهش به محبت ماست که هر چقدر اون محبت تو دل فرد بیشتر بشه خدا باورتر میشه، عاملتر میشه به نمازش، به روزش، به حجش، به خمسش، به زکاتش، به امر به معروفش، به نهی از منکرش. حضرت صادق فرمودن دیدم در عصر غیبت فرزندم مهدی سر شیعه ها این بلاها میاد. ابو بصیر میگفتم یا ابن رسول الله به این دلیل به این حالت افتادید، مثل زن بچه مرده شیون میکردید؟ حضرت فرمودن نه، برای این نبود. ما متعجب گفتیم آقا پس بفرمایید چی بود؟ اینها دردناک، میفهمیم، شما برای چی اینقدر مستعجل بودید؟ حضرت فرمودن که این به زبان خودمون، من اول بگم جمله رو، برای یک پدر و مادر فهیم و عاقل، عاقل و فهیم و دیندار، خدا اینا خواسته خبر بیارن که بچه تصادف کرد رفت زیر ماشین، چقدر دردناک. خانواده هایی که جوان از دست دادن، دیدید نه اون پدر نه اون مادر، 30 سال بعد از اون جوان، پدر و مادر شهدای ما تو 8 سال جنگ تحمیلی، مادر بزرگ خانم ما چند سال از جنگ گذشته؟ سال 64 پسرش شهید شده. هنوز که هنوزه تو خونه اینها یه سعید نامی اگه پیدا بشه، یه سعید دیگه اومده مهمونی، بگیم آقا سعید، ایشون میزنه زیر گریه، یاد جوونم افتادم که تو جنگ رفت کشته شد، شهید شد. بعد 30 سال، 25 سال، خوب توجه کنید، به یه پدر و مادر فهیم و عاقل بگن جوونت رفت زیر ماشین، جوون خوب، جوون پاک، جوون خوشکردار، چه حالی میشه؟ اگه میسوزه آب میشه، اما دلش به چی خوشه؟ خدا به حق محمد و آل محمد جوون ما رم به توفیل جوون امام حسین سر سفره اهل بیت مهمان بگرداند. درسته؟ امیدش اینه دیگه، با این خودشو آروم میکنه. پدری که شهید شده بچهش، پدری که مفقود الاثره، پدری که تصادف کرده بچهش، اگه خبر برسه فرزند شما، خدا، یه خانواده شریف با اصل و نسب، تحصیل کرده، متدین، خبر برسه آقازاده معتاد شده، آخ، حاضر بود بچه کشته بشه ولی این ننگ روی خانواده نیاد که اون حاج آقا فلان، حاج آقا فلان پسرش معتاد شده کنار خیابونه. درسته؟ شق بالاتر، پدر و مادر اصیل، آبرودار، تحصیل کرده، متدین، خبر برسه که حاج آقا خبر داری که بچت تغییر دین داده، بهایی شده، مسیحی شده، اهل فلان فرقه شده. این سه تا شق رو در نظر داشته باشید. آدم عاقل و فهیم کدوم یکی از این سه تا دردناکتره براش؟ اولین حالت، بچه تصادف کرده، میگه خدایا به حق علی اکبر امام حسین بچه ما رو ببخش و بیامرز سر سفره امام حسین مهمانش کن، با این تسکین میده خودشو، آروم میکنه، ولی درد داره. دومی معتاد شده اما اعتقادشو از دست نداره، اب نداره، خدایا دنیاش خراب شد اما آخرتشو به حق محمد و آل محمد ازش بگذر، پاکش کن، امید هست، خدا ببخشه، بیامرزه، راه توبه بازه. اما سومی به یک پدر عاقل فهیم اصیل با اصل و نسب بگن بچت بیدین شد، دینش رو گذاشت کنار، رفت مسیحی شد، رفت بهایی شد، رفت نمیدونم فلان فرقه شد. این دعا کنه چی بشه دیگه؟ اونی که جگر امام صادق رو آتیش زد این بود: در صحیفه مادرم فاطمه خواندم، در عصر غیبت فرزندم مهدی، دکاندارانی میان هر روز یه فتنه دینی و فکری و عقیدتی ایجاد میکنن، شیعیان و محبین ما رو از امام زمانشون میکنن، میبرن بیدین میکنن. این برای من دردناکتر از اونه که شیعیان ما رو به جرم محبت ما سرشون رو میبرن تو این دنیا درد کشیده، سر جاش، اونجا کجاست؟ مهمان رسول اللهه، مهمان فاطمه زهراست، به خاطر محبت فاطمه زهرا سرش بریده شده، اونا کریمن وایستاده اینو ببره با خودش همراه خودش. اما بچه ای که دینش رو، اعتقادش رو از دست داد رو میخوای چیکار کنی؟ امام صادق میگه این باعث شد مثل زن بچه مرده شیون بزنم. دو سه روزه دوستان میدونن حال من خیلی بده دیگه، تتمشه امروز، حال بد ما ظاهرش مال سرما و گرم و این هاست. سه روز پیش ما یه جایی دعوت شدیم به یک مجلس مناظره، برخی از گلترین و بهترین بچه های شیعه مخلص در محبت و مودت امام زمان، یک بابای شارلاتانی پیدا شده، یه دکان جدیدی درست کرده، اینا رفتن جذب او شدن، اعتقادشون رو از دست دادن. چقدر بچه های پاک! این آقای مهندس شاهد بود اونجا، یکی از دوستانم اونجا بود، تعریف کرد بر من، گفت شما نمیدونی این بندگان خدا بعد خانواده های اصیل، خیلی اصیل، خانواده های امین، خانواده های محترم، خانواده های دیندار که قسم من میخوام بخورم به سر اینا باید قسم بخورم، میگفت آقای فلانی باورت نمیشه این بچه انقدر پاکه، انقدر پاک بود که ماه به ماه خمسشو با من حساب میکرد، سال به سال ملت حاضر نیستن بشینن حساب کتاب کنن سهم امامو خمسشونو بدن. میگفت ماه به ماه بهش میگفتم بابا خب صبر کن سر سالت بشه، میگفت نه حساب امام زمان، من بدهکارم به امام زمان، باید سر وقت بدم. یه شارلاتانی پیدا شد 8 سال پیش 10 سال پیش به نام احمد حسن قاطع، یه عرب عراقی اهل یکی از این طایفه های به قول ما ایلهای اطراف شهر بصره. 10 سال پیش ادعاشو از اینجا شروع کرد که امام زمان رو خواب دیدم، حضرت چند تا پیغام به من داده به گوش مردم و علما برسون. همون موقع یادمه خبرش برای من اومد و اینا، گفتم دکانه. 2 سال بعد مدعی شد که امام زمان رو در بیداری دیدم، به من پیغام دادن که چنین کن چنان کن. 7 سال بعد ادعا کرد که من سید یمانیم، یمانی که ظهور میکنه منم. نمیدونم دوستان تو این جمع چقدر آشنایی دارن با این مکتب و با این دکان جدید و این امام زمان قلابی. گفت من سید یمانیم. حالا هی علمای بیچاره هی حدیث می آوردن براش نشون می دن آقا شما اسمت چیه؟ احمد، پسر حسن، نوه آقای قاطع، شما سید نیستی، از سادات نیستی، طایفت معلومه، جد و آبادت معلومه، بعد یمانی تو احادیث داریم، از یمن ظاهر میشه، از شهر صنعا، دقیقا روایت میگه یمانی از شهر صنعا، همین پایتخت یمن فعلی، از اونجا خروج میکنه برای اینکه بیاد امام زمان رو نصرت بده. شما متولد بصره ای، بزرگ شده بصره ای، حشر و نشرت اینجا بوده. ایشون فرمودن که بصره جزو یمن محسوب میشه. ملت ساده و بول، ببینید چجور دنبالش افتاد. خیلی خوب شد یمانی و یواش یواش تبلیغش شروع شد، تبلیغاتش رو شروع کرد و بعد 1-2 سال گفتش که من پیغام جدید از امام زمان دارم. تو این پیغام جدید گفت از پدرم امام زمان. آقا پدرت کیه؟ گفت بنده پسر امام زمان حضرت مهدی است. ای حضرت حجت کی ازدواج کرده بودن با مادر شما؟ نه، حضرت حجت 6 نسل پیش با یکی از زنان قبیله ما ازدواج کردن، من حاصل اون ازدواجم. ایشون خندید. چرا خندیدی؟ ها؟ چطور شده که شما میگی با همچین چیزی با عقل جور در نمیاد؟ 10 تا آدمی که من پریشب باشون جلسه داشتم، 6 ساعت و نیم مناظره کردیم با اون مبلغشون، تحصیلاتشون، آیکیوشون، خانوادهشون، فهم و شعورشون، سوادشون چند برابر من و شماست. چی شد که اینا افتادن تو تورش؟ من پسر امام زمانم. خب برای من دیگه روشن بود از همون سالها که ایشون به زودی ادعاهای بزرگترم میکنه. علی محمد باب از همین جا شروع شد، فتنه بابی و بهاییت از همین جا شروع شد دیگه. یه شیخ احمد احسائینا می اومد یه ادعایی کرد، یه روزی سنگ اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. اومد گفتش که در هر عصری امام زمان یک بابی دارد که از طریق او به امام زمان برسید. هیچی هم نگفت، مرد. شاگردی داشت برعکس خودش، شاگردش خیلی بی سواد بود، به نام سید کاظم رشتی. آقای سید کاظم رشتی اومد این نظریه رو بس داد، گفت در هر عصری اون باب نشانه هایی داره که قابل شناساییه و شیعیان باید بگردن اون باب رو پیدا کنن که از طریق او به امام زمان برسن. سید کاظم رشتی مرد، علی محمد باب و سه نفر دیگه گفتن اون باب ماییم، گفتن باب ماییم، مردم باید بیان در خونه ما، ما به امام زمان وصل کنیم مردم رو. هر جا چون این چیزهایی شبیه به اینها به گوشتون خورد، بدونید یه دکان جدید، یه شارلاتان جدید بالاش نشسته. علی محمد باب بعدش چی شد؟ گفت من بابم، بعد گفت قائم موعودم، امام زمانم، پیغمبرم، خدام. این سیر بابیت. بهاییت همینطور، این آقام همینطور، از روزی که گفتن خواب داره میبینه، گفتم این پس فردا میگه تو بیداری میبینم. گفتن یمانیه، گفتم پس فردا میگه خودشم. اومد گفت یمانیم، بعد گفت پسر امام زمانم، بعد اخیراً ادعا جالب بود، پریشب این مبلغ بزرگشون فراری هم هست، قراری گذاشته بود با ما که یه جایی مثلا خلوت ما رو ببینه و اینا، ترس داشت. گفتم آقا الان به کجا رسید؟ گفت ایشون امام امام زمانی است که شما میشناسید، امام زمان مرخصه دیگه، دنبال ایشون باید را بیفتی، ایشون امام اون امام مهدیه. سایت های مختلف دارن، تبلیغاتشون خیلی زیاد شده تو کشور مدتی است، علتی همین که مطرح کردم دیگه، دیدم خیلی علنی شده قضیه. اون وقت اینا را میفتن تو مجالس مذهبی، آدم های معتقد امام زمانی رو دارن کله پا میکنن. اونی که دردناکه برای امام صادق و ابو بصیر اینه، مراقب باشید. اگرم یه وقتی به گوشتون خورد تبلیغاتشون، کتاب میدن، جزوه میدن، دیدم این طرف و اون طرف، لطف کنید اطلاع بدید، ما پاسخ میدیم، آماده هستیم که گفتگو بکنیم، مناظره بکنیم و این حرف. امام صادق انتهای اون کلام رو بگم و دعا بکنم. ابو بصیر میگه وقتی این رو فرمودن من مو به تنم سیخ شد. یعنی همچین دوره‌ای میشه که مردم، شیعیان و محبین شما، دینشون رو یه مش شیاط میان اینجوری میگیرن. حضرت فرمودن بله و بدتر از این. ابو بصیر میگه که عرض کردم یا ابن رسول الله، جانم داره از تن به در میاد، اگر عصر غیبت فرزندت مهدی رو من درک کردم، با این فتنه هایی که گفتی چیکار کنم خدا منو حفظ کنه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن، خوب دقت بکنید، دریا رفتید همه احتمالا، نه تو استخر رودخانه شنا کردیم، اگر شنامون خوب بوده بالاخره اون زمانی که داشتیم تمرین آموزش شنا می کردیم، یا تو دریا دیدید یه زیر پای آدم خالی میشه، یه آدم فرو میره، احساس غرق شدن. حضرت فرمودن اون زمان زمانی است که احساست باید احساس غرق شدن باشه. تو غرق شدن چه حالی به انسان دست میده؟ یه بنده خدای دیگه ای شنیدید اومد خدمت امام صادق، گفت آقا خدا رو به من اثبات کن، نشون بده. حضرت فرمودن سوار کشتی شدی تا حالا؟ بله یا ابن رسول الله. شده کشتی تو دریا دچار طوفان بشه؟ بله. حالا امام داره خبری رو که برای این اتفاق افتادن میگن. شده کشتی دچار طوفان شده باشه؟ بله. شده کشتی شکسته باشه در حال غرق شدن باشی؟ بله. شده زیر آب بری احساس خفگی و غرق شدن بکنی؟ بله. شده اون لحظه به چی امید داری؟ گفت امید دارم از یه جایی که نمیدونم کجایی کسی دستمو بگیره منو بکشه بالا نجاتم بده. امام صادق فرمودن اون خداست، اون خداست. این مثال رو زدم، برگردیم به اصل داستان و ماجرا. امام صادق باید حال غریق داشته باشی. در زمان غیبت فرزندم مهدی کسانی سالم میمونن که آماده این باشن، هر لحظه دارن غرق میشن، هر لحظه دارن غرق میشن از این شیاطینی که اومدن مثل افعی دهن باز کردن اعتقادات بچه شیعه ها رو بگیرن. یبن رسول الله چیکار کنم در اون حالت؟ حضرت فرمودن آدم غریق چیکار میکنه؟ آدمی که احساس وجدان داره میکنه دیگه غرق شدم، دیگه تموم شد، رگ حیاتم بریده شد. امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء. زمانی که احساس غرق شدن داری، یعنی تعلقاتت و توجهت از همه چیز بریده شده و ناامید شدی، به یک جا امید داری خداست. این دعا رو در عصر غیبت فرزندم زیاد بخوان با توجه به حالی که داری غرق میشی ها. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علا دینک. از این جلسه مناظره 6 ساعت 7 ساعت اومدیم بیرون، یکی از همین آقای مهندس بنی هاشمی اون الان نایب الزیاره همتون مشهده، اومدیم بیرون گفت استاد من امشب وجدان خوف دردین کردم. تا الان میگفتم ما دیگه محال گل بخوریم. این بچه های دست گل، آقا رو که دیدم اینها دینشون رو از دست دادن، اعتقادشون رو به امام زمان از دست، تموم شد، تموم شد. گفت من خوف در دینم رو امشب وجدان کردم، چیکار کنم؟ گفتم برو خودتو بنداز رو ذریح امام رضا، بگو یا علی ابن موسر رضا رحم نکنی، یا افسارم رو خودم نندازی خراب میکنم. همون شب تو ماشین با هم بودیم، گفت من صبح با اجازه شما میرم مشهد، نمیتونم بمونم. ترسید، وجدان کرد. چجوری بیدین میشه آدم؟ الان من برای شما میگم، شما وجدان نمی کنید. بابا متدین، آدم حسابی، خانواده اصیل. چند نفر اینجا هستن خمسشون رو ماه به ماه حساب کنن بدن؟ میگفت این بچه ها انقدر گل بودن، اینا ماه به ماه بهش میگفتن مهندس بذار بابا سر سال، میگفت نه بدهی من به امام زمان باید صاف بشه. اینا دارن دینشون از دست میدن. فقط و فقط کسانی دینشون حفظ میشه در عصر غیبت. حدیثو از امام عسکری خوندم و دعات کردم که در عصر غیبت متمسک به امام زمان، یعنی چسبیده به امام زمانشون باشن و خدا توفیق دعا کردن هر صبح و شام برای سلامتی و فرج امام زمان رو به اونها بده. اینا فقط حفظ میشن. اینا وقت با اون توجه اگر بگن یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، تو دعای قنوتتون بخونید، تو تعقیب نمازتون بخونید، ثبت قلبی علا دینک. این رو امام صادق میبینه زجه میزنه، نمیتونه آروم بشینه. خدایا این شب جمعه، شب آخرین شب جمعه ماه مبارک شعبان المعظمم هست. خدا تو شاهدی، سه روزه من حالم خرابه، سه روز مریضم، سه روز تب دارم. از اینکه 4 تا بچه شیعه رو دیدم اینطور دینشون رو از دست دادن، چه حالی داره صاحب الزمان که شاهد و ناظر و احاطه دارد بر همه دلها، میبیند هر صبح و شام یه عده‌ای بچه شیعه، بچه مسلمون اعتقادشون رو از دست میدن. یه پدر چه حالی پیدا میکنه؟ یک پدر چه حالی پیدا میکنه؟ این حال رو بگذارید کنار اون حالی که باید نگاه بکنه. یک طرف دلش باید این غم و غصه ها رو ببینه، یک طرف دیگه سرهای بریده شیعیان رو به جرم محبت فاطمه و آل فاطمه، یک طرف دیگه باید نگاه بکنه هر صبح و هر شام خدا نشون او بدهد صحنه ای رو که هیچ کسی تاب و تحملش رو نداره. کدام صحنه؟ یا جده فلعندبنک صباحا و مساء، آنقدر گریه می کنم و ندبه می کنم بر اون ساعت تو، اگر اشک چشمم تمام بشود خون گریه می کنم. بر کدوم ساعت، بر کدوم درد امام زمان تحمل و صبر کنم؟ بر این دردی که شیعیان و فرزندانش بیدین میشن؟ بر اون دردی که سرشون بیگناه بریده میشه؟ یا بر اون صحنه ای که سید الشهدا از روی اسب با صورت به زمین آمد، تیر بر سینه مبارکش نشسته، تیر رو بیرون کشیده، خون داره فواره میزنه، دستش رو زیر خون اون قلبش گرفته، به آسمان میپاشد السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. به نیابت از امام زمان سلام دهیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی